صفحه 341. بسم الله الرحمن الرحیم. صدر المتعلهین در مشهد 18 از کتاب عقل و جهل شرح اصول کافی به این مبحث پرداخته و گفته است علم اصل است و عمل همواره برای وصول به علم انجام می‌پذیرد. به این ترتیب علم هم مبدأ است و هم منتها به شمار می‌آید. او در این ادعا به یک حدیث استناد کرده و آن را اساس سخن خود قرار داده است. مضمون آن حدیث چنین است: امام معصوم به هشام می‌فرماید ای هشام، از شخص عالم عمل قلیل مقبول است و مضاعف می‌گردد، ولی کسانی که اهل جهل و هوا هستند عمل آنان مردود است اگرچه بسیار باشد. صدرالمتعلهین به این نکته توجه داشته که در نظر اهل ظاهر علم مقدمه عمل است و بنابراین این اعمال افضل از علوم خواهند بود، ولی وی این طرز تفکر را یک اشتباه می شمارد که منشأ پیدایش آن اشتراک در لفظ است. تردیدی نیست که لفظ علم در دو معنی استعمال می شود. معنی اول متعلق به یک سلسله امور جزئی است که قهرن به عمل مقید است. این نوع از علوم را علوم معامله می نامند، هم از این که این علوم با خدا ارتباط داشته باشند یا با خلق. معنی دوم عبارت است از علوم حقیقیه که مطلق و از وابستگی به عمل نیز آزاد است. این علوم در اصطلاح اهل معرفت علوم مکاشفه نامیده می شود. این علوم از حیث رتبه بالاتر از علوم معامله قرار دارند. کسانی که عمل را افضل از علم می دانند سخن آنان را باید به قسم اول از دو معنی علم اختصاص داد، ولی کسانی که علم را برتر از عمل دانستند ناظر به معنی دوم بوده و مقصود خود را در علوم مکاشفه جستجو می کنند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث بسیار مهمیه و محل ابتلا نه حالا در طول تاریخ همیشه مسئله اول بشره. الان هم شما نگاه کنین مردم دو نظریه دارن، علم و عمل. آیا علم بالاتره یا عمل بالاتره؟ خب البته علم و عمل هر دو با هم باشن خب معلومه که خوبه. علم و عمل هر دو با هم جمع باشن که کسی نمیگه بله، همه میگن خوبه. حالا اگر بخوایم اینا رو جدا حساب کنیم، عمل به تنهایی و علم به تنهایی، آیا علم بالاتر است یا عمل؟ مسئله است. بسیاری از مردم میگن عمل کن. علم چیه؟ دانستن چه؟ عمل کن. اگه عمل کردی خوبه. بسیاری میگن نه، علم مهمتره. حالا عملت هم ضعیف بود، البته علم عمل هم میاره، ولی حالا ضعیف بود ضعیف بود. یه حدیث هم اینجا نقل کرد، حدیث خیلی مهمه، از معصوم علیه السلام که عالم عملش خیلی بالاست و خیلی ارزشمنده ولو کم باشه. عالم عملش کم هم باشه خیلی بالاست، ارزشمنده، ولی جاهل هرچی عملش زیاد باشه ارزشمند نیست. این حدیث دیگه، این ما نمیگه، ما معصوم فرمود. این مسئله هنوز هم محل بحثه. بعضی هم میگن با عمل علم به دست میاد، تو عمل کن تو علم پیدا کن. بعضی هم میگن علم علمه و عمل اگه بدون علم انجام بشه اصلا ارزش نداره. کسی که عمل کنه و رو آگاهی عمل نکنه ارزش داره عملش یا نه؟ عمل کنه هر چی زیادتر آگاهانه نباشه به چه درد میخوره؟ این بحث طولانیست. اینجا صدرالمتعلهین یه حرف زیبایی زده که وجه جمع خوبیه، یعنی هر دو رو راضی میکنه. به اهل عمل هم یه بهایی داده، میگه شما راست میگید، عمل هم میتونه که علم رو افزایش بده. اما علم دو گونه است، یه علوم جزئی داریم یه علوم کلی. علومی هستن که در عمل به کار آیند، جزئیه. عرض کنم حضورتون که مثل اینکه شما میدانی که کمک کردن به فقیر خوبه. هر انسانی میگه کمک به یک مظلوم، کمک به مظلوم بده؟ نه، خوبه. به مظلوم کمک کرده، به فقیر کمک کرده خوب. کی میگه بده؟ همه میگن خوبه. علمه. اما این علم توش عمله. خوبه که بدی پول، بدی کمکش کن، نه که فقط بدونی. فقط بدونی خوبه یا یعنی که عمل کنی؟ عمل. همه کس میگه ستم کردن بده، تجاوز به حقوق دیگران بده، همه کس قبول داره. فقط بدونی یا تجاوز نکنی، این علمیست که با عمل همراه مقیده. عمل جزئی، باید عمل کنی. عرض کنم حضورتون که مثلا شما میدونی میخوای بری خونه، باید سوار ماشین بشی. حالا هم فقط بدونی یا سوار ماشین بشی بری؟ سوار ماشین بشو برو، پیاده سخته. این یه علمه اینجا میگه که متصدی میگه در این علوم عمل هم میتواند در علم کمک بکنه. اما یه علومی هست اصلا ربط به عمل نداره. معلول بدون علت نیست. میشه معلول بدون علت باشه یا نمیشه؟ میشه؟ علم دیگه نی؟ شک ندارین که معلول بدون علت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حالا با چیکار کنم که میدونم؟ و میدونم که معلول بدون علت نمیشه. حالا چیکار باید بکنم؟ مستلزم عمله؟ کاری به عمل ندارم. فقط میدونم. میدانم که معلول بدون علت نمیشه. فقط میدونم. حالا چیکار کنم؟ کارم نکردی میدونی کاف. همین میدانی کافیه. حالا که میتونیم ازش استفاده کنه هر جالا. یعنی به استفاده هم چون میدانی در عمل به کار نمیاد. چون میدانی به فهمت کمک میکنی. یا به دسته به فهمت کمک. این که معلول بدون علت ممکن نیست این به عمل کار نداره. فهم کلیه. احتیاج به عمل نداره. و این مهمه. و اگر آدم همین علم نداشته باشه که معلول بدون علت نیست میدونی چه اتفاق میفته یا نه؟ خب گوش بدیم. نداند که معلول بدون علت نمیشه. هزار سال کار کنه چه اتفاق میفته؟ یک نادان باقی مونه. اگر ندانی که معلول بدون علت ممکن نیست میتونی بفهمی که خدا خالق عالمه؟ حالا هزار سال عبادت کن چه دردت میخوره؟ حالا فهمیدی؟ پس یه علمی هست که جزئیه با عمل سر و کار داره. خب اینا با هم تأثیر و تأثیر دارن. هم علم در عمل اثر داره هم عمل میتونه مقدمه علم باشه. ولی یه علوم هست که کلیه چه ربطی به عمل نداره. اونا فقط دانستن میخواد. عملم نکردی تو عمل بکنه خوبه ولی عمل نکردی ماهیت علم از بین نمیره. مثلا یه آدم ملحد کافر پیدا کن که میدونه که معلول بدون علت نمیشه. میدونه ولی چه عمل نمی کنه. حالا این فهمش کم میشه؟ فرض کن برتون راسل یه فیلسوف انگلیسیه. 100 سال هم عمر کرده. 100 سال هم الواتی کرده. نماز که نخونده که. برتون راسل که نماز نمیخوند که هست. حالا نه اینکه به اسلام باور نداشت. به مسیحیت هم باور نداشت. یه کتاب نوشته چرا من یک مسیحی نیستم. که اسم کتاب شا. Why I am not a Christian. چرا من یه مسیحی نیستم. نمیخواد مسیحی باشه. حالا اسلام که هیچ. خب حالا عمل هر کار کرده من چه میدونم کار کرده؟ عمل عبادی نکرده. برای خدا عبادت نکرده حتما. اما حالا نمیدونه که معلول بدون علت نمیشه؟ یا میدونه؟ و خیلی هم چیزار میفهمه از این طریق. خیلی آثار خوب داره. فیلسوفه بالاخره. کارایی کرده. آره. فهمش از بین نمیره. خب عمل نکرده. چیکارش کنه؟ حالا اگه مسلمان شد که البته بهتر بود. حالا نشده. مسیحی هم نشد چه برسه مسلمان. خیلی آدم عجیبی بود. از ملحدهای وحشتناک بود. یه وقت اینجا گفتم. یه کمی هم سر به سر ادیان میگذاشت. یه کرمی هم داشت آخه. حالا بعضی ملحد هم کرم ندارن. این هم ملحد بود هم کرم داشت. آره. این وقتی میخواست بمیره در مرض موتش در 100 سالگی یه کشیش که خیلی ازش ناراحت بود، یه کشیش مسیحی خیلی از این ناراحت بود، رفت به عیادتش. حتی اونم قصد سوداشون کشیم خواست یه قدر آزارش بده آخر عمره. گفت لورد راسل. گفت بله. گفت 100 سال کفر گفتی. گفت آره. گفت حالا داری میمیری. گفت آره. گفت حالا جواب خدا رو چی میدی؟ کشیشه گفتا. اونم در اون حال بیماری چشمشو باز کرد گفت که جناب کشیش اگر خدمتشون شرف یاب شدم عرض میکنم چرا یه عقل کاملی به من ندادی که من تو رو درست بشناسم. آره زبل بود دیگه چکارش کنی دیگه. سر به سر کشیش گذاشته. و فیلسوف بود دیگه چکارش کنی. اینا رو مثال میزنم که بدونی که مسائل اینجوریه. پس علم البته با عمل خوبه که تو هم باشه شکی نیست. عملم در علوم جزئی اثر میذاره میتونه موجب که ما بهتر بفهمیم. اما علوم کلی قواعد کلی فلسفی که شما این کتاب من دارم قواعد کلی فلسفی که یکیش همینه که معلول بدون علت نمیشه، از واحد جز واحد صادر نمیشه، دو امر متضایف با هم متکافن. حالا 150 تا قاعده من نوشتم بخونید، 150 تا قاعده عقلیه ها که مول درزش نمیره، قواعد کلی فلسفی استخراج کردم 150 تا قاعده براتون تو 3 جلد، حالا تو دو جلد شده بخونید. اینو کار به عمل نداره، عملم نکنی رو میدونی و اثرم داره، اثر فکری برات داره، فکری رو پیش میبره. حالا هم بنابراین دعوای علم و عمل اینجا حل میشه که در علوم جزئی عمل میتواند به علوم جزئی کمک کنه و افزایش بدهد، بعد اما علوم کلی قواعد کلی عقلی رفتی به عمل نداره، هم کسی که اهل عمله اون رو خوب میدونه و هم ممکنه کسی مثل برتران راسل و امثاله هم اصلا عمل نکنه ولی بدونه میدونه دیگه چکارش. حالا تنها برتران راسل که جان پل سارتر هم همطوره، اونم ملحد بود، چکارش کنم بود، ملحد عجیبی بود. اما خب این حرف برتران را اون فرانسوی جان پل سارتر فرانسوی و انگلیسیه. آن فلاسفه ملحد زیاد داریم، داشتیم و از غریب هم داشتیم، حالا هم داریم، البته فیلسوف مؤمن هم داریم. آه. فکر نکن همه فلاسفه کافرن ها و امثاله ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، همین اینا فیلسوف در همون غرب هم داریم، در غرب بونوون تو را بله، توماس اکویناس، اینا فیلسوف مؤمن هست، اوگوستین فیلسوف بون، حالا کانت هم مؤمنه، بله کانت خیلی هم مؤمنه، بیش از حد مؤمنه. اما خب فیلسوف بیدین هم داشتیم و هم داریم و هم خواهیم داشت. ژان پل سارتر و زنش که سیمین دو بوار، اونم فیلسوف بود، اون خانمم سیمین دو بوار فیلسوف بود، 60 سال با هم زندگی کردن، بیشتر شاید، کلیسا نرفتند عقد بخونن، رو لجا به کلیسا نرفت، اما زن شوهر موندند. دارم نباید بگم ولی حالا میخوام بگم ملحد دیگه، ملحد و لامذهبه. این فرانسویه، راسل هم که انگلیسی. الحمدلله تو فلاسفه ما بیدین کم نداریم، حالا بوده اما خیلی کم، یه دونه داشتیم در 1000 سال پیش، زکریای رازی بنده خدا، آره اسمش هم محمد بوده ولی دین نداشت. آره رازی هم بوده، رازی که میدونی هم چه، یعنی بچه ری بوده، تهرونی بوده، ری یعنی تهران، رازی یعنی ری، بچه ری بوده که تهران بود، اما تو بغداد زندگی میکرده، نه دین حسابی نداشته، نه که اصلا ضد دینم بوده، اما خب فیلسوف هست، چکارش کن. به هر صورت در طول تاریخ و حالا و در آینده هم فیلسوف بیدین داشتیم هم فیلسوف دیندار، مثل هر آدمی دیگه، آدم ها دیگه همینطوره، آدم ها دیگه هم یا دین دارن یا ندارن، فرق نمیکنه. حالا فلسفه لزوما بیدینی نمیاره، حتما هم نمیتونیم بگیم دین میاره، اما اگر فیلسوفی دیندار بود مسلماً دینش کامل تره، فهمیده تره، نه؟ ابن سینا دینداره. حالا من دین ابن سینا رو با کی مقایسه کنم؟ شیخ اشراق دینداره، ملا صدرا دینداره، حالا با اون اسم نمیبرم، با معاصرینش، با اونا مقایسه نمی کنم، خب خیلی دینش بالاتره. به هر صورت این نزاع بین علم و عمل به این صورت حل میشه که علم باجی به عمل نمیده، به علاوه یه چیز دیگه، حالا اینو من حالا بگم، تو این کتاب نیست، ظرف عمل محدوده. شما نماز بخوای بخونید در یه لحظه در یه مکان لازم، مکان لازم نی، زمان لازم نی، صحت زبانت خوب بگرده، چقدر شرایط داره تا بتونی نماز درست بخونی؟ خیلی هر عمل خوبی محدوده. آگاهی تا کجاست؟ عمل محدوده، زمان معین، مکان معین، شرایط معین، عمل. هیچ عمل مطلقی داریم یا عمل شرایط داره؟ عمل بدون شرایط داریم؟ نداریم. عمل شرایط میخواد، زمان معین، مکان معین، صحت معین، نه محدود میشه. آگاهی چی؟ آگاهی شما رو نمیگم، من خود ما نمیگم، آگاهی آدم ها نمیگم، آگاهی محدوده؟ میتونه تا بی نهایت بره. حالا ما نداریم یه حرف دیگه است. آگاهی ما بی نهایت نیست، هر کسی آگاهیش هم محدوده، اما خود آگاهی صرف نظر آگاهی آدم ها محدوده؟ آگاهی آدم ها محدوده، ولی آگاهی میتونه محدود باشه؟ عقل من محدوده، عقل کل چی؟ علم خداوند. آگاهی خداوند محدوده؟ همینه بگو. بله من و شما و حتی ابن سینا و سقراط و افلاطون اینا هم محدود، اما آگاهی مطلق چی؟ خدا آگاه هست یا نه؟ هست؟ حالا محدوده یا نه؟ تمام شده. پس عمل محدوده، آگاهی محدودیت نداره. حالا بخو. همین اینم حدیثه، تفکر و ساعتن، احادیث شیعیست، تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سقلین یا سبعین سنه. تو روایت یه ساعت هم ننی 60 دقیقه، یعنی یه لحظه فکر، یه لحظه ساعت اینجا لحظه است، یه لحظه فکر که خوب ثوابش از 70 سال عبادت، یا در یه روایت جن و انس از عبادت جن و انس بلاتر. یه لحظه فکر کردم، حدیث دیگه شما که نمیدونی حدیث انکار کنی که خیر من عبادت سقلین یعنی جن و انس بالاتر یه لحظه فکر کردن. یه روایت داره که سبعین سنه از 70 سال عبادت یه لحظه فکر کردن بالاتره. حالا ما فکر میکنیم یا فکر نمیکنیم؟ راست بگین. نه حتما میگه فکر میکنیم، معمولا آدم ها فکر میکنن، شکی نیم. برای زندگی، برای معاش، میخوام برم کجا برم، نه بدون فکر نمیتونی زندگی کنی، اما فقط برای زندگی فکر بکنی، برای آینده، برای معاد، مبدا، آفرینش، هستی، یا در هستی هم فکر میکنی. و اگرم در هستی فکر میکنی چند اندازه فکر میکنی؟ حوصله داری یا دیده خسته میشی ولش میکنی؟ تا خسته شدی میگی ولش کن. شما فکر کنی لابد فکر کردن آسونه، میگه خب فکر کردن که کاری نداره. بعضی فکر کنن عمل سخته، فکر آسونه. یک لحظه فکر کردن نمیدونم چقدر سخته اگه جدی باشه. این فکرای علکی که حال چی بخورم و چلو کباب بخورم، چلو خورش بزنم، با اتوبوس برم، با تاکسی برم، اینا که خب حالا سخت نه. فکر جدی، تا حالا با فکر جدی روبرو شدین یا نه؟ شب خوابت نمیبره. با یک اندیشه گریب دست به گریبانی حل نمیشه، خواب ازت سلب میشه. خیلی سخت. همین کانتی که ایشون فرمود، کی بود از کانت صحبت کرد، این حرفشو خیلی میپسندم هرچند زیاد باش میونه ای ندارم، از این حرفش خیلی خوشم میاد، یک حرف زیبایی گفته جاودانه. کانت آلمانیه، فیلسوفه، میگه بشر شجاعت فهمیدن داشته باش. گاهی من یه جا میگم مردم میگم مگه فهمیدن شجاعت میخوا؟ ببینم فهمیدن شجاعت میخوا؟ باریکلا خیلی شجاعت میخوا. این فهمیدن که مثلا حالا چی بخورم چی نخورم، سیگار بکشم نکشم، شجاعت نمیخواد. فهمیدن جدی شجاعت میخوا. یک دفعه این رو فواد انداخته، چرا شد وقت سخته. اون اندیشیدنه جدی واقعا شجاعت میخواد و کانت اینو خوب فهمیده. خب بخون آقا که بدون اندیشیدن سخت آسون نه و سعی کنین جدی بیاندیشین یه قدری، یعنی میخوان بیاندیشین سخته. بخون بله قواعد کلی بدیهی نیستن، 150 تا سور بخون عزیزم، نوشتم اینجا داره بگیر. ها نه نه بدیهی نیست، همش بدیهی نیست، نه. کلی هست، عقلی هست، اما بعضیش بدیهی بعضیش نیست. بس
از مجموع آنچه گذشت چنین برمی‌آید که عقل در فلسفه صدرالمتألهین مقام والایی دارد. او برای تایید این مدعا همواره از احادیث اهل بیت و آیات قرآن کمک می‌گیرد. از جمله احادیثی که این مدعای فیلسوف را تایید می‌کند، حدیثی است که در مشهد چهارم شرح اصول کافی به آن استناد شده است. مضمون آن حدیث چنین است: خداوند دارای دو حجت است، یکی حجت ظاهری و دیگری حجت باطنی. پیغمبران و رسولان حجت ظاهر به شمار می آیند ولی عقل حجت باطن است. به عبارت دیگر می توان گفت عقل پیغمبر باطن است، همان گونه که پیغمبر عقل ظاهر به شمار می آید. صدرالمتعلقین در مقام توضیح معنی این حدیث میگوید پیغمبران و رسولان الهی در عالم ترکیب بشری و جوامع انسانی همان حجیت و اعتباری را دارند که عقل در عالم بسیط روحانی خود داراست، زیرا نور ذاتی و درخشش باطنی آنان به گونه ایست که ظاهرشان را نیز فرا گرفته و اشراق قلب موجب اشراق قالب گشته است. سخن صدر المتعلقین در اینجا یادآور سخن معروف ابن فارز است که میگوید از صفای می و لطافت جام در هم آمیخ رنگ جام و مدام، همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است نیست گویی جام.
بله، شعر خوبی مال ابن فارز. عرض کنم حضورتون که اینجا دیگه صدر المتعلقین چون فیلسوف دینیه و شیعی، دینی شیعه خالص علی ولی الله، این به احادیث تمسک کرده، چقدر احادیث خوبی رو جمع آوری کرده. حدیث از امام یا از پیغمبر یادم نیست، در حدیث آمده است که عقل پیغمبر باطنه و پیغمبران حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ختم مرتبه، اینا پیغمبران دیگه، اینا عقل ظاهرن، اینا در ظاهر عقلن، عقل پیغمبر باطنه، عقل پیغمبر در باطن. خیلی حرف حدیث ها. پیغمبر چکار میکنه؟ هدایت میکنه. مگه پیغمبر هدایت نمیکنه؟ برای هدایت بشر اومدن. پیغمبر رو برای هدایت بشر اومدن. خب حضرت موسی هدایت کرد قوم اسرائیل و حضرت عیسی هدایت کرد، حضرت ختم مرتبت هم هدایت کرد. حالا مردم رو هدایت شدن به واسطه انبیا، مسیحی، یهودی، مسلمان، شیعه، سنی، هدایت شدن. عقلم در باطن هدایت میکنه. عقل هدایت میکنه یا نمیکنه؟ پیغمبر باطنیه. خیلی حرفه. حالا ما دیگه بیشتر نمیخوایم توضیح بدیم، ولی پیغمبر باطنی و پیغمبر ظاهری، در واقع شما دو تا پیغمبر داری، یه پیغمبر ظاهر دینته، بله، پیغمبر، پیغمبر باطن عقلت، در عقلت خداوند یه عقلی در باطن بده. عقلت که نمیبینی، عقل میبینیش. انبیا رو میشد ببینی، اونه که در زمان انبیا بودن میدیدن، نه؟ صحابه پیغمبر نمیدیدن؟ چرا؟ یهودی ها در زمان حضرت موسی، موسی رو میدیدن. مسیحی ها در زمان حضرت مسیح، حضرت عیسی رو میدیدن. و هر پیغمبر دیگری تو مردم میان، باید مردم میان. حالا عقل رو کی میبینه؟ هر آدم صاحب عقل، عقلش رو میبینه یا نمیبینه؟ اثرش رو میبینه. خیلی خوب، حرف خوبی زدی. حالا از کجا میفهمید این اثر مال عقله؟ حالا عقله که نمیبینی. از کجا میگی این ظهور عقله؟ نه میدونم، اونی که فهمیدم عقل باطنه. از کجا میفهمین اثر عقله؟ خب ظاهر میشه. خود عقل میگه این اثر. هم گوش بده، میفهمیدم حرف داری، دقت نمی کنی. بله، اما از کجا میفهمی اثر عقل؟ خود عقل میگه این اثر منه. اگه عقل نبود میفهمید این اثر عقله؟ کی میگه این اثر عقله؟ اینو بفهم. این دوباره تکرار میکنه حرفش. یه ذره دقیقه این حرف عزیزم. اینجوری که نی، حسین کرد نی، فلسفه است. بس عقل شما نمیبینی عقل رو. بله بله، مرتب داره شما رو هدایت میکنه. مرتب زندگی تو اداره میکنه، اداره است. بشریت اداره تو، نه تنها بشریت رو، این عالم رو کی اداره میکنه؟ عقل الهی، تدبیر الهی. تدبیر الهی پشت سر این عالم هست یا نیست؟ اگر تدبیر پشت سر این عالم نبود، این عالم سر پا بود. تدبیر کار چیه؟ آگاهی. همینطوره، همینطوره. هم اگه عقل نداشتی که نمیتونست پیغمبر رو بشناسی. پیغمبر میاد، حالا که با عقل میشناسی پیغمبر رو، یه با دیگه با جهل. اونا که عقل حسابی داشتن نشناختن. خیلی ها پیغمبر رو قبول نکردن چون عقلشون درست نبود. بله، همون پیغمبر ظاهر را هم باید به پیغمبر باطن که عقل از شناخت. اونا که عقل داشتن انبیا رو شناختن با علامت و آثار و کلماتشون. اونا که نداشتن نشناختن و در مقام انکار هم برآمدن. پس عقل رو جدی بگیرین که متاسفانه کمتر جدی گرفته میشه. عقل هم نمیبینین، مرتب باش دارین کار میکنه. عقل رو که نمیبینین که، این شما الان همجه که نشستین همدیگر میبینین، به خدا خانم آقا همدیگر میبینین، بدن همدیگر میبینین، عقل همدیگر میبینین. الان رفیق که منی خود چه منی عقلشو تمام ها؟ کاملا حرف درسته. هر باطنی ظاهر داره و هر ظاهری باطن داره. ما باطن بی ظاهر نداریم، باطن حق تعالی باطنه ولی ظاهر داره، این عالم ظهور حق تعالی. فرشتگان باطن هستند ولی ظاهر دارن. بله خود شما الان عقلت باطنه ولی در زندگی ظاهر میشه اثرش، این ظهور عقلته، زندگی ظهور عقلته. حالا بس اینکه چقدر عقل داشته باشی زندگی بر اساس عقلت ارزیابی میشه. و هر ظاهری هم باطن داره. این مسئله امروزه، مسئله امروزه که علم کمی مشکل داره با این حرف خانم دکتر. علم میگه همینه، علم میگه اینه، میگه آخه این باطن داره، میگه من باطن شکه نمیفهمم، میگه من باید تو میکروسکوپ ببینم، تو تلسکوپ، اینه که میبینم همینه. میگه باطن داره، میگه نه چکارش کنه. این مشکل علم پوزیتیوه، نه هر علمی، پوزیتیویزم، پوزیتیویزم. پوزیتیویست میگه من همینه که میبینم، یه باطن براش نمیفهمم. اینه که گفتیم بله هر ظاهری باطن داره، هر همین مورچه باطن داره. شما نگاه نکن، شما ظاهرش همینه، همین مورچه مارتن داره، باطنش همونه که میفهمه که مورچه میفهمه چه زندگی کنه، نمیفهمه، میفهمه. خب ظاهرش ظاهر مورچه میبینی یا اون تدبیرش هم میبینی؟ با من شما رو میگم، میگم شما باطنشو میبینی، بحثو عوض نکن. شما ظاهر مرچل میبینی یا باطنشو؟ همین دارم ولی داره همون. حالا با من اونجا بحثم، حالا غریزه ام با همونی که داره زندگیشو اداره میکنه. ولی اینجا بحث وارد چی دیگه، مرچه زندگی خوب میکنه یا نه بر اساس زندگی خودش، هم باطنشه. حالا اسمشو اصلا بحث دیگه نکن که چیه. زندگی مرچه بلده چه جور زندگی کنه مرچه یا نه، همو باطنشه. شما ظاهر مورچه رو می‌بینی یا اون باطنش رو می‌بینی؟ خیلی هم خوب بلد زندگی کنه. حالا اگه آیه قرآن برات بخونم که دفعه مات می‌شی. ببین چی میگه آیه قرآن، قرآن کریم، به به به. سلیمان پیغمبر به اون حشمت یه مورچه به مورچه‌ها گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. یه مورچه گو ای مورچه ها برید تو لانتون، اینا این لشکریان سلیمان شما رو پامال میکنن، اینا شعور ندارن. و هم لا یشعرون، مورچه داره میگه ها، به کی میگه؟ به لشکر حضرت سلیمان. میگه اینا نمیفهمن، شما رو پامال میکنن، برید تو لانتو. حالا مورچه میفهمی یا نمیفهمی؟ شما مورچه رو میبینی یا باطنش رو میبینی؟ فهمی مورچه رو که نمیبینی. حالا فهم غریزی البته ما اسمشو میذاریم، حالا وارد اون بحث نمیخوایم اینجا بشیم. بله حیوانات هم همشون غریزی، مورچه، شیر، هر چیز غریزه، ولی غریزه فیه فهم خودش، فهم غریزیه. شما مورچه رو میبینی داره حرکت میکنه، یه دانه هم برداشته داره میبره از خودش گنده تر، گاه یه دانه هم داره از خودش گنده تر میبره. آره اما غریزه شما نمیبینی، فهمش فهم مورچه ایشو شما نمیبینی، اون باطنه. پس هر چیزی باطن داره، از مورچه، از سلو تا فلک و لفلال تا فرشته بود، و هر باطنی ظاهر داره، باطنش ظاهر هم میشه. این عالم، کل این عالم ظهور باطنه. تمام بحث متافیزیک همینه، کل همین عالم ظهور یک باطنی است. عالم دیگری در درون این عالم هست که شما ما نمیبینیم. یه پوزیتیویست میگه من نمیفهمم، میگه من همینو میبینم. خب تو نمیفهمی نفهم، چیکار داری با دعوا نمیکنی؟ دعوا باش نمیکنه، میگه من نمیفهمم، خب نفهم برشت. اما بعضیشون یه کمی هم ریگی به کفش دارن، اگه بگه نمیفهمم خوبه، ولی میدونی چی میگه؟ رو خریت میگه هیچ دیگه نیست. حالا این خریته یا درسته؟ اگه نمیفهمی بگو نمیفهمم. اون چرا میگه نیست؟ از کجا این کار میکنه؟ به چه دلیل انکار میکنن؟ این دیگه حماقته. دو جورن، بعضی میگن ما نمیفهمیم منصفن، بعضی میگن نه غیر از این، غیر از این که من میبینم هیچی نیم. باز دوباره قرآن کریم به اینا اشاره کرده 1400 سال پیش و ها آدم های امروز و آدم های دیروز. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا ظاهره میبینن، باطن نمیبینن، از باطن غفلت دارن. اینجا هم دو بار هم رو تکرار کرده، و هم عن الاخرت هم غافلون. اینا ظاهر بینن، چشم باطن بین ندارن، نادانن. حالا انسان با چشم ظاهر فقط باید نگاه کنه، یه چشم باطن هم داشته باشه. یکم چشم باطن هم حال دوباره ندین تو حرفای دیگه ها، حرفا مکاشفاتی برای من نگین، دعایی بگیم ما کشف داریم ما اینا. چشم باطن چشم عقله. حالا تا بگم باطن، یه دفعه اینجا منم چند تا درویش پیدا شد و گفت من مکاشفه برام پیدا میشه، اینا رو تو رو خدا نگین، برام اذیت نکنین. چشم باطن چشم عقل عزیزم. چشم عقل آره دیگه، حالا در سخن ظاهر میشه، سخن ظهور عقله. چشم باطن همون چشم عقله که در سخن، در عمل، در کردار، در رفتار، در حرکات، سکنات ظاهر میشه. پس هم باطنه ببینیم که عقلانیت باشه، بکوشیم عقلانیتونو ببریم بالا. اینا که یه قدر برشون عقلانیت سخته، فوری اهل مکاشفه میشن. مکاشفه که میدونین چه شاید هم تو این جلسه هم داشته باشیم سابق که بعدشون میمدن اینجا مکاشفه یا دیگه. آره میشناسی مکاشفه یکیان یا نه؟ کم و بیش میشناسی، من اسم نبرم بهتره. هوری براشون مکاشفه میشه. حالا از اینه که براشون مکاشفه میشه، شما بپرسین اگه دیدین شون که میبینین، بگو وقتی مکاشفه میشه میفهمی چی مکاشفه میشه یا نمیفهمی؟ چی جواب میده؟ وقت مکاشفه شو با مکاشفه میشه یه با عقلش میفهمه؟ جواب بود. حالا عقل اگه مکاشفه رو نفهمه، مکاشفه به چه درده میخوره؟ اینه بپرسین ازشون. با اهل مکاشفه رو برون نیستین شما؟ این روزا تو کچه خیابونای تهرون خیلی زیاد داریم از اینها، زیاد پیدا میشن. تو کرج نمیدونم که پیدا شده، اونجا پیدا شده، همشه میره اونجا. و اهل مکاشفه هست بابا؟ کدوم مکاشفه؟ غلط کرده که مکاشفه داره. دوت کلمه حرف حسابه زمینم چی میگه؟ بیاین اینجا یه صفحه مول صدر رو تعریف کنه، من میفهمم عقل داره. یه صفحه ابن سینا رو بیا تعریف کنه، من میفهمم عقل داره. یه همتون مکاشفه میشه؟ مزخرف گفتن. نه این همیشه بوده ها، این روزا نمیدونم چرا بیشتره. حالا دیگه وارد این بحث نمیشیم. آره دیگه، حالا همون لایش ارون بخون بهتره. خب آقا بخون. تو رو خدا خیلی فریب این اهل مکاشفه رو نخورین. یه کمی زور بزنید با عقلتون کار. سخته با عقلتون کار کنید. منطق، عقل، درایت، فهم. فهم خوبه یا مکاشفه؟ باریکلا بخون.
در اینجا ممکن است گفته شود آنچه اساس دین و ایمان را تشکیل می‌دهد محبت است. در آیه شریفه قرآن و روایات ائمه طاهرین نیز از محبت سخن گفته می‌شود. آیات و روایات که درباره محبت سخن گفته به مراتب بیش از آیات و روایاتی است که درباره عقل سخن می‌گوید. ما در اینجا مجال آن را نداریم که درباره آیات و روایات مربوط به محبت سخن گوییم. عرفای عالی مقام نیز در سلوک روحی و معنوی خود طریق محبت و عشق را برگزیده و از فرو افتادن در پیچ و خم استدلال عقلی پرهیز کردند. به عبارت دیگر میتوان گفت این جماعت پای استدلالیان را چوبین دانسته و پای چوبین را سخت بی تمکین میشمارند. به نظر این گروه پای محکم و قدم ثابت در راه
ما در اینجا،
بله ما در اینجا مجال آن را نداریم که درباره آیات و روایات مربوط به محبت سخن گوییم. عرفای عالی مقام نیز در سلوک روحی و معنوی خود طریق محبت و عشق را برگزیده و از فرو افتادن در پیچ و خم استدلال عقلی پرهیز کردند. به عبارت دیگر میتوان گفت این جماعت پای استدلالیان را چوبین دانسته و پای چوبین را سخت بی تمکین می شمارند. به نظر این گروه پای محکم و قدم ثابت در راه وصول به حقیقت همانا عشق و محبت است و قدم گذاشتن در هر طریق دیگری میتواند به شکست و ناکامی بیانجامد. صدرالمتعلهین به این نکته توجه داشته و در کتاب عقل و جهل شرح اصول کافی آن را مطرح کرده است. این حکیم بزرگوار بر این عقیده است که محبت از لوازم عقل و از لشکریان دانش معنوی است، چنان که عداوت و دشمنی از لشکریان جهل به شمار می آید. از شؤون عقل یکی این است که به هر چیزی احاطه یابد و با آن متحد گردد. در این احاطه و اتحاد است که اشیا در نزد عقل حضور پیدا می کند و در این حضور و اتحاد است که معنی محبت ظاهر می شود. به این نکته نیز باید توجه کرد که حقیقت عقل نور است و از لوازم نور این است که نسبت به غیر خود افاضه و اشراق داشته باشد. افاضه و اشراق نیز نوعی محبت به شمار می آید. در همه این موارد جهل برخلاف عقل بوده و از لوازم آن وحشت و ظلمت و دشمنی را باید نام برد، زیرا در هویت جهل نیستی و تاریکی نهفته است.
بله، این بحث را بارها داشتیم و در اینجا هم باز اشاره. خب بحث مهمی همیشه هست، همیشه حضور داره. جنگ چندین هزار، بلکه از بدو پیدایش بشر تا حالا این جنگ بوده، الان هم هست و خواهد بود. جنگ بین عقل و عشق. بعضی عشقی هم دیگه میگن بابا عشق رو بگی عقل رو ولش کن. ولم کن آخه، نگاه در پیچ و خم استدلال بار سرگردان نکن بابا. عشق رو بگی، عشق مولا، برو جلو. محبت میگن یه جو محبت از هزار تا کتاب فلسفه بهتره. میگن دیگه عشقی هم دیگه. یه ده میگن نه بابا آخه حالا اونا که طرفدار عقلن نمیگن عشق بده، میگن خب عشق هم خوبه سر جاش، اما عقلم جای قای خود داره. نزاع جدیه. همین الان در غرب و شرق، نه فکر کن اینجاست، در کل دنیا در گذشته. حالا عشقی باشیم و عقل را ولش کنیم بریزیمش تو باغچه، یا عقلم جای خود شد داره و استدلال. این حتی مولوی مرد بزرگه، جلال الدین بلخی، از این به بعد رومی هم نگین دا، هی نگین جلال الدین رومی، یاد بگیریم به دیگران هم بگیریم. روم کجاست؟ ترکیه. جلال الدین میدونی کجا متولد شد یا نه؟ بلخ. بلخ وقت جز ایران بزرگ بوده، حالا افغانستان. بلخ حالا تو افغانستان، اون وقت ایران بزرگ بود. حالا بلخیه یا رومیه؟ بگین مولوی بلخی. منم همه جا می نویسم بلخی، ولی خب متاسفانه میگن رومی. دیگه از این حرفا هست. حالا هم دیگه بعض چیزا که حالا بگم یا نگم، پان ترکیست های ما. نه همه ترک ها، ما ها ترک کلی چند میلیون ترک داریم، همشون شریف. تبریز جای مقدسی. پان ترکیست، پان ترکیزم غیر ترکه ها، پان ترکیزم با ترک فرق داره، قطع نکنیم. میگن که مولوی اول نارو ترکی گفته بعد به فارسی ترجمه شده. میگن دا والا گفتم، میگن نارو ترکی گفته بوده بعد به فارسی نارو ترجمه شده. تو رو خدا ببین ما چه گرفتاری داریم. ها حال بسیار از این بگذر، نمیخواستم بگم ولی گفتم. مولوی ببین که خود مولوی به این عظمت میگه پای استدلالیان چوبین بود، پاشون چوبیه یعنی سسته. استدلالی کیان؟ فلاسفه اهل استدلالن دیگه، فیلسوف اهل استدلاله. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. بیتمکین یعنی سسته، پای چوبی که سخته سسته. اینه فرموده. حالا من اگر حضرت مولانا که خیلی برشون احترام قائلم در محضرشون شرفیاب می شدم، اینجا تشریف داشتن، می دونی بهشون چی می گفتم یا نه؟ بهتون بگم چی بهشون گفتم. می گفتم جناب مولانا بزرگوارا، همین شعر استدلال خودش، استدلال سرتون میشه، صغرا کبرا داره. میگه پای استدلالیان چوبین است، هر پای چوبینی چیه؟ سسته. پس با پای استدلال نرو. این استدلال بود یا نه؟ ها؟ داره رد استدلال میکنه. با چه رد میکنه؟ با استدلال. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ با استدلال به جنگ استدلال میره، با عقل به جنگ عقل میره. ای بابا آخه بی انصافی نکن، مولانای عزیز تو بزرگواری، آخه تو که آدم سطحی نیستی و عمیق. البته اینو گفته اما یه جای خودش جبران کرده. خب گوش بدین که یه وقت توهین نشه به اون مرد بزرگ. مرد بزرگیست، خیلی هم خوب جبران کرده این حرفو. شعر چه براتون بخونم تا حالتون جا بیاد؟ چی فرموده؟ میخواین یاد داشت کنه. از یکی اندیشه کاید در درون، اندیشه فکرها، از یکی اندیشه کاید در درون، صد جهان گردد به یک دم سر نگون. یعنی با یه اندیشه جهان عوض میشه. اندیشه کمه؟ یه اندیشهش کام کنه جهان رو عوض میکنه. جهان با چی دیگرگون میشه؟ شما با یه فکر زندگی عوض میشه، نمیشه؟ با یه اندیشه زندگی یه بشر عوض میشه. جامعه، سرنوشت یه کشور، سرنوشت تاریخ با یه اندیشه. حالا این اندیشه عظمت داره یا نه؟ پس اونجا اینو گفته، اینجا هم اینو گفته. پس مولوی با عقل بد نیست ها، نگین مولوی با عقل بد ها، از این به بعد دیگه نگین مولوی رومی اولا بگین، این چیز بلخی، ببخشین خودم اشتباه کردم، از بس که تو ذهنمون انداختن دیگه، مولوی بلخی بگین. بعد هم این مولوی بلخی هم از عقل گفته هم از محبت. البته محبت هم چیز خوبیه، محبت هم بسیار قشنگه، اما یک امای بزرگه ها، محبت در اوجش عشق دیگه خوبه؟ محبت وقتی شدید بشه چی میشه؟ عشقا که میدونین چه؟ عشق یعنی محبت شدید. عشق خودم نداره ها، عشق همون محبت شدیدش. آره خود مولوی جو گفته نیست فرقی در میان حب و عشق، شام نبود در حقیقت جز دمشق. حالا چه بگی شام چه بگی دمشق فرق میکنه؟ ها؟ شام دمشق، دمشق شام. چه بگی محبت شدید چه بگی عشق، یکیه. حالا از شما میخوام بپرسم، اون کسی که عاشق عاشقه که دیگه سر از پا نمیشناسه، همیشه هم عاشق هست و همینجا هم هست، همه جا هست، اگه یه وقت پاریس تشریف بردین، 3-4 سال پیش رفته بودم، کاری داشتم، سابقم رفته بودم، هر چند وقت بیاد دولت وام میکنه که چند تا پل رو رودخانه سن هست، رودخانه سن وسط پاریس پل روشه، این عشاق میان قفل میزنن اونجا، خروارها قفل آهنی سنگینی میکنه، دولت نداره وام میکنه که پل خراب نشه. شوخی نمیکنه ما، 10 تا 100 تا نیام، هزاران قفل زدن. اینا کیان؟ عشاق، عاشقان پاریسی. حالا تو پاریس هم که میدونه آزادی هست که، ها؟ آزادی هم که هست، اینا چرا عاشقان پس؟ عشق به این حرفا نی. تو فکر نکن حالا که آزادی هست عشق نی. آه بعضی فکر کنن چون به هم نمیرسن عاشق میشن، اینم اشتباهه. اگه همه بینن عاشق نمیشن؟ عشق اون آبا من دارم دیدم که میگم، نقل قول دیدم، میاد قفلها رو با میکنه دوباره پر عشاق هستن. حالا این رابط فکر کنه اونجا هستن، فکر کنه اینجا نیستن؟ نمیبینی شما آقا عشاق که نمیان به شما بگن، که میان میگن؟ نمیگن، خیلی هم هستن، خیلی خیلی هستن. خب عشق همیشه هست، عشق چیز خوبی هم هست، اما چی میخوام بگم از این حرف؟ حالا دیگه بهترین عاشقی که ما در تاریخ میشناسیم در افسانه ها در ادبیات مجنونه دیگه، میره سراغ لیلی، فرهادم سراغ شیرین. حالا ببینم اگر شیرین در فرهاد بیعقلی و خلمشنگی میدید بهش اعتنا میکرد؟ فرهاد عاقل هم خواست، فرهاد خلمشنگ هم جواب بده ببینم. نه همونی که بود، یعنی چون عقل در استراق داری اینجا نگو. فرهادی که چیز میفهمه، تازه فکر کنی عشقش مال فهمشه، میدونی شیرین چه تفسیر میکنه از عشقش؟ میگه این چون فهمش خوبه عشق منو میخواد، یا نه، یا میگه چون نادانه، تفسیر شیرین از فرها چیه؟ میگه چون این نادانه من خیلی میخواد یا چون عقلش خوبه منو میخواد. چی تفسیر میکنه شیرین؟ میگه چون عقلش خوبه منو میخواد. اگه بفهمه که رو نادانی و حماقتی نمیخواد و خوشش میام.
توجه کنی.
گاهی من تو کلاس ها اینو گفتم، ولی اینجا میگم، خب میگم کلاس چه فرق میکنه؟ مخصوصا به دختر خانم ها میگم، اگه یه خواستگاری یه دختر خانم پیدا کنه که سر از پا نمیشناسه ها، سینه چاک، حالا میاد این دختر خانم میفهمه که این خل مشنگه، باشه ازدواج میکنه؟ میگه بار دنبال کاره. اگه بفهمه عاقله، خب یه باری کلا با عقلت فهمیدی که من خوبم سراغ من اومدی. اما اگه بفهمه نادان و دیوانه خل مشنگه، اعتنا میکنه؟ باری کلا همین جواب بدین خوبه. پس عقل و عشق نزاشون دیرین است و محبت خوبه، اما محبتی که از خرد و آگاهی ناشی شود. محبت اگه منشأ آگاهانه داره بسیار زیباست. چیزی از محبت بالاتر نیست. به چه شرطی؟ محبت آگاهانه یا نادانانه؟ آگاهانه. بسیار ارزشمنده. یحبهم و یحبون الله. خیلی رو محبت تکیه شده. اشد حبا لله. قرآن کریم از محبت خیلی تعریف کرده. اما محبت آگاهانه، نخل مشنگانه. بخون.
در حدیثی از حضرت امیر علیه السلام نقل شده که فرمود شخص جاهل دشمن نفس خیشتن است. در این صورت چگونه میتواند دوست و صدیق غیر خود بوده باشد؟
شخص جاهل حدیثه، نه که دشمن مردمه. در مرحله اول دشمن خودشه. آدم نادان ضررش به کی میرسه؟ در مرحله اول، در مرحله اول ضررش به خود بدبختش میرسه. بعد چون خودش ضرر میکنه و احمقانه عمل کنه، به دیگران هم ضرر میرسونه. پس شخص جاهل بیش از این که با دیگران دشمنی کنه، بدبخت در مرحله اول با خودش دشمنه. پس چکا کنیم که با خودمون دشمن نباشیم؟ جهالت را بکوشیم برطرف کنیم تا میتوانید در زدودن جهل بکوشید. نادانی بد کوفتیه، نادانی بد چیزیه. خدا نکنه که آدم نادان بماند. حالا نمیگم همه دانات، خب انسان بالاخره دانایی که هم آدم وقتی متولد میشه که نادان بچه هست، طفولیت هم خب نادانی هم مراتب داره. اما بداند که نادان است و بکوشد که رفع نادانی کند یا به نادانی وفادار بماند. اگر آدم نادانه و بکوشد در رفع نادانی خود، خیلی دانا میشه، خیلی مرد خوبیه، خانم خوبیه. اما اگه به نادانی خودش افتخار کنه و در نادانی خودش لانه کنه و مسکن بگذینه و تعصبم نشون بده، وا مصیبتا. شما امروز نمونه هاشو میبینین، همیشه هم گفتم بازم میگم، الان میبینین داعشی ها نبیدین یا نادانن؟ بیدین نیستن؟ نادانه. دینشون از رو عقلانیت نیست. شما هی نگین اینه بیدینه، نگین. ندین داره. نماز میخونن مرتب، روزه، نماز شبشون چه بسا ترک نشه. اشکالشون چیه؟ حتی نادانی هم من بد نمیدونم. میدین چی گفتم چی بده؟ تعصب ورزیدن رو نادانی. یه آدم نادان چه تقصیر داره؟ میگه من نمیدونم. برکلا. خب برو بدون. به نادان ها ملامت نکنی. نادان نادانه. کی قابل ملامته؟ نادانی که میخواد نادانیش رو حفظ کنه. نادانی که با نادانیش قمخی شده، رو نادانی خودش تعصب، این قابل ملامته. ولی نادان خب نادان، میگه من نمیدونم. خدا پدرتو بیام، آدم خوبیه. خیلی مرد خوبیه. یه خانم خوبیه. میگه من نمیدونم. خب نمیدونی، بریاد میگه. اما کسی که نمیدونه و نمیخواد بگه نمیدونم، چکارش کنم؟ مصیبه. میشه عوضش کرد؟ نمیدونه و نمیخواد بدونه که نمیدونه. میشه عوضش کرد یا نه؟ هر کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بمانه. دیگه بسه؟ التماس دارم.